بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملع به الارض قسطا و عدلا و ینجز به وعد المؤمنین. موضوع بحث ما درباره اصل در بی بود، یعنی معامله‌ای که انجام میدیم اصل چیه و ما باید چگونه با این معامله برخورد کنیم. در درس‌های گذشته گفتیم که اصل در بیع لزوم هست، یعنی اگر ما چیزی رو خریدیم یا فروختیم باید به اون خرید خودمون یا فروش خودمون پایبند باشیم و حق به هم زدن معامله رو، فسخ معامله رو نداریم. پس اصل در بیع لزومه، پس دادن نیست، مگر اینکه خود طرف راضی باشه این جنس رو پس بگیره، و الا اصل در بیع لزومه. در عبارت علامه حلی که در کتاب قواعد و در کتاب تذکره آورده یک جمله بود که این جمله مشکلی ایجاد کرده، میخواییم این مشکل را برطرف کنیم. اگر یادتون باشه در جلسات گذشته عبارت علامه رو خوندیم و عبارتش این بود که اصل در بی لزوم هست و انما یخرج من الاصل امرین، مکلف از این اصل خارج میشه به خاطر دو امر، ثبوت خیارن او ظهور عیبن. این ثبوت خیارن او ظهور عیبن اشکال ایجاد کرده که آیا این دوتا امره یا یک امره و واقعا معنی این عبارت چیه. ایشون در عبارتش میفرماید که ظاهر این جمله اینه که ظهور عیب سبب متزلزل شدن بی هست در مقابل خیار، یعنی ظهور عیب یک فراینده، ثبوت خیار هم یک فراینده، با اینکه خود عیب هم از اسباب خیاره. میگه ظاهر عبارت اینه که اینا در مقابل همن ولی از جهتی در مقابل همم نیستن و خود ظهور عیب هم از اسباب خیاره. اینو خب چجوری ما توجیه کنیم؟ این عبارت در درون خودش پارادوکس داره، یعنی در درون خودش یک مشکلی داره که چگونه ظهور عیب که از اسباب خیاره در مقابل خیار قرار گرفته. محقق کرکی در جامع المقاصد که شرح قواعد علامه حلیس گفته این از باب عطف خاص بر عامه، اینا دو چیز نیستن، یک چیز هستن. علامه شیخ مرتضی انصاری میگه این درست نیست که ظهور عیب را ما خاص بگیریم، ثبوت خیار را عام بگیریم، از باب عطف خاص بر عام بشه. چرا؟ میگه اگه اینجوری بود، اگه عطف خاص بر عام بود، نباید کلمه ثبوت خیار رو میآورد، باید کلمه اسباب خیار رو میآورد. بعد ظهور عیب هم یکی از اون اسباب خیاره، در حالی که این ظهور عیب عطف به خود خیار شده اینجا. پس نمیتونیم ما عطف خاص بر عام بگیریم و توجیه محقق کرکی را بپذیریم. و توجیه هو به عطف خاص علل عام کما فی جامع المقاصد غیر ظاهرن. اینکه توجیه کنیم این جمله را به این که خاص عطف بر عام شده همونطوری که در جامع المقاصد هم ذکر کرده، این ظاهر نیست. از لم یعطف العیب علی اسباب الخیار، چون عیب بر اسباب خیار که عطف نشده، عیب اینجا عطف به ثبوت خیار شده، عطف به خود خیار شده. بل عطف علی نفسهی و هو مباین الله لا اعم. پس بنابراین این عرض به حضور شما خیار مباین با عیب هست و اعم از ظهور عیب نیست، یعنی نداریم که یک خیار غیر عیبی داشته باشیم و ظهور عیب هم یک خیار عیبی باشه عطف به اون باشه، اصلا اینجوری نیست. نعم قد یساعد و یساعد علیه ما فی تذکره من قوله. بله ما یک عبارت یا تذکره داریم که میاد جمله قواعد را توجیه میکنه. همین عرض به حضور شما مطلبی که عرض کردیم همین مطلب را مساعدت میکنه، یعنی عطف مباین بر مباین میشه، نه عطف خاصه بر عام، عطف مباین بر مباین میشه. قد یساعد و علیه، علیه برمیگرده به اصطلاح عطف بر خود خیار، یعنی ظهور عیب عطف بر خود خیار بشه، اینو با هم دیگه مباین باشن. نعم قد یساعد علیه ما فی تذکره من قوله و انما یخرج عن الاسب امرین احد ما ثبوت الخیار لهما او لأحد ما من غیر نقص فی احد العوضین. میگه از اصل لزوم خارج میشه انسان به دو کار، یکی این کسی خیار ثابته برای هر دو مثل خیار مجلس، یا برای یکیشون ثابته خیار حیوان من غیر نقص فی احد العوضین، بدون اینکه نقصی در یکی از دو عوض پیش بیاد. میدونین که انسان وقتی تا در مجلس هست میتونه معامله رو به هم بزنه، وقتی از مجلس رفت بیرون دیگه نمیتونه معامله رو به هم بزنه. در مورد حیوان هم خب مشتری خیار حیوان داره. شما رفتی مثلا فرض کنید که یه گنجش خریدی، یه بلبل خریدی، یه قناری خریدی، این قناری این بلبل هیچ عیب و نقصی نداره، ولی تا 3 روز میتونی شما پس بدی. یه ماهی خریدی زنده، میتونی مثلا از این ماهی آکواریوم میتونی پس بدی تا 3 روز. از نظر شرعی خیار حیوان برای مشتری هست. بگیم ثبوت خیار معنیش اینه، بله تروی خاصتن، بلکه اصلا ثبوت خیار برای تروی هست. تروی یعنی عرض به حضور شما میخواد امتحانش کنه، فکر کنه ببینه اینو میخره نمیخره، میتونه در این لحظه اعمال خیار کنه، اصلا معامله رو انجام نده، جنس رو بعد داره ببینه که چجوریه، اصلا معامله صورت نپذیره، یا اگه معامله هم صورت پذیره بگه که من اینو میخوام فکر کنم روش، اگه خواستم مثلا پس میدم به شما. و ثانی ظهور عیب فی احد العوضین، دوم ظهور عیب در اینجوری که علامه در عرض و حضور کتاب تذکره گفته، خب قشنگ مطلب ما را میپذیره و عبارت قواعد را هم توجیه میکنه. و حاصل توجیه علی هذا، خلاصه توجیه کلام علامه حلی بنابر این توضیحاتی که در تذکره هست این شد که ان الخروج عن اللزوم، این که ما بخوایم از خارج بشیم از لزوم معامله، لزوم به این خروج امکان پذیر نیست مگر به این که عقل متزلزل بشه به خاطر خیار. و مراد به خیار هم در معطوف اله اون چیزی است که به اصل شرع ثابت شده، یا اینکه متعاقدین این خیار رو قرار دادن، نه اینکه نقصی در یکی از عوضین باشه. و مراد به ظهور عیب هم اون خیاری باشه که به خاطر نقص در یکی از عوضین پیش آمده. مثلا اینجوری توجیه بکنیم، بگیم که ثبوت خیار همون خیاری که به اصل شرع ثابت شده، خیار غیر عیبی به اصطلاح اون ظهور عیب رو بگیم که خیار عیبی. ولی شیخ انصاری باز مناقشه میکنه در این توجیه، میفرماید که لکنه ما عدم تمامه، با اینکه این تمام نیست و ما نمیتونیم اینو قبول کنیم، این در عبارت قواعد یه نوع تکلفی ایجاد میکنه. و غیر از این هم در تذکره چی گفته؟ مع انه فی تذکره ذکر فی الامر الاول الذی هو الخیار فصولا 7 به عدد اسباب الخیار، در تذکره گفته خیار 7 تاست، و 7 فصل باز کرده و هفتمینش هم گفته خیار عیبه و درباره زیاد صحبت کرده و مختزت توجیه ان یتکلم فی الامر الاول. خب وقتی که در تذکره 7 خیار گفته و هفتمیش هم خیار عیبه و در اینجا گفته ثبوت خیاره او ظهور عیبه، مختزای توجیه ما این که اینجا توجیه کردیم این که علامه درباره امر اول صحبت کنه اما خیار عیب رو در نظر نگیره و این نمیشه و این نمیشه. وقتی ثبوت خیار شما میگی شامل خیار عیب هم میشه، نه این که خیار عیب را در قرار بدی در عرض حضور شما مقابل ظهور عیب. حالا باید بریم سراغ توجیه دیگر که با توجیه دیگر این عبارت رو درست کنیم. و یمکن توجیه ذلک، میگه امکان داره اینجوری توجیه بکنیم، به ان العیب سبب مستقل به تزلزل العقل فی مقابل خیار. اصلا خود عیب یه سبب مستقله برای متزلزل شدن عقل در مقابل خیار، چون که خیار عیب یک ویژگی داره که بقیه خیارها نداره. ویژگی خیار عیب اینه که انسان میتونه عرش بگیره، یعنی خسارت بگیره و معامله را باقی بگذاره. یعنی در خیار عیب سه گزینه داره: میتونه معامله را ادامه بده و عیب را بپذیره، میتونه معامله را به هم بزنه، خیار داره، میتونه عرش بگیره. اما در خیار غیر عیبی دو تا گزینه بیشتر نداره، یا عیب یا عرض و بزوش معامله را ادامه بده، چون بحث عیب نیست، یا معامله را ادامه بده یا معامله را به هم بزنه، دیگه خسارت گرفتن نیست. پس اینجوری توجیه کنیم که عیب سبب مستقل هست برای تزلزل عقل در مقابل خیار، زیرا خود ثبوت عرش به مقتضای عیب اگرچه ثابت نمی کنه خیار فصف را، موجب استرداد جزئی از ثمن میشه. خیار عیب اینجوریه، جزئی از ثمن برمیگرده. فالعقل به نسبت را جزء من ثمن متزلزل، پس عقل نسبت به جزئی از ثمن که قرار برگرده متزلزل میشه. قابل لابقاء فی ملک الباقی، بایه این در ملک بایه باقی مونه و اخراج عن و همچنین خارج کنیم از ملک بایه، یعنی یه مقدارش رو باقی بگذاریم یه مقدارش رو خارج کنیم ثمن را. و یک فی تزلزل العقل ملک اخراج جزء مما ملکه البایه بالعقل ام ملکه، و در تزلزل العقل کفایت میکنه که به اصطلاح ما مالک بشیم اخراج جزئی از اون ثمنی که بایه مالک او شده به سبب عقل از ملکش. یعنی در تزلزل عقل این که ما مالک باشیم که خارج کنیم جزئی را از ملک بایه. و این شیعت قلت، اگر میخوای اینجوری بگو، واضح تر بگو، بگو این نمرج از آلک الان ملک فسخ العقد الواقع الان مجموع لبزه من حیث المجموع و نقص مختزا من تملک کل من مجموع عوضه هی مقابل آخر. بگیم این که من مالک هستم فسخ عقدی که واقع شده بر مجموع عوضه من حیث المجموع، اون مجموع من حیث المجموعی که به هم پیوسته است اونو از هم جداش کنم، بگم برخی از ثمن را به من پس بدی و نقص کنیم مقتضای عقد را که تملک هر یک از مجموع عوضین در مقابل اونه، اونو نقضش کنیم. خب این مبنایی که شد پس خیلی روشن شد که میتونیم این عبارت رو دیگه توجیه بکنیم، بگیم خیار عیب با خیار غیر عیب با هم فرق میکنه، زیرا در خیار عیب به اصطلاح جزئی از ثمن را میتونیم پس بگیریم. البته این مبنی بر اون به اصطلاح این است که ما عرش را جزء حقیقی از ثمن بگیریم، اما بعضیا نه، میگن عرش لازم نیست که از ثمن گرفته بشه، بایه میتونن پول دیگه‌ش هم بده. یعنی اصلا ثمن به مالکیت بایه در اومده و هیچ کس هم نمیتونه این مالکیت رو به هم بزنه، فقط باید خسارت بده از مال دیگه‌ش میده. لکن این توجیه مبنی یون علا کون العرش جز ان حقیقی یا من از سمن، جز حقیقی از سمن باشه، کما ان بعض العامه، بعض عامه این فتوا رو دادن و علامه این حکایت کرده، لیتحقق انفساخ العقل به نسبت لا اندسردادهی، تا انفساخ عقل به نسبت سوی این جزی از سمن محقق بشه هنگامی که میخواییم پس بگیریم جزی از سمن را. و از سر هل علامه فی کتبهی، اما خود علامه باز در کتاباش گفته که من نه عقیدم این نیست که باید جزئی از تمام باشه، نه میتونه پولای دیگه هم داده بشه. پس بنابراین بنابر عقیده خود علامه این توجیه هم خلاصه دچار مناقشه و خدشه میشه. و قصر در علامه فی کتبی و انه لا یعتبر فی العرش کونه جزء من السمان بل له ابدال، و اصلا میتونه تبدیلش کنه از یه پول دیگهش بده. لان العرش غرامه، میگه عرش خسارتیه. و این ازم فسبوت العرش لا یوجب تزلزلا فی العرش، پس ثبوت عرش موجب تزلزل در عرشی نمیشه. پس به طور کلی میتونه بگیم که این عبارت درستی نیست که گفته که از اصل لزوم به خاطر دو ام خارج میشه. بگیم به خاطر یک ام خارج میشه، اونم ثبوت خیار، حالا چه عیب باشه چه غیر عیب باشه. ثم ان الاصل بالمعنى الرابع، حالا مبحث جدید مطرح میکنیم و اون این که ما چهار تا معنی برای اصل ذکر کردیم. شیخ انصاری این معانی را که برای اصل در بیع اللزوم گفتن اینا رو مورد بررسی قرار میده. فعلا از معنای چهارم شروع میکنه. معنای چهارم این بود که اینجا اصل به معنی لغوی هست، یعنی میخواد بگه که از نظر لغت و از نظر عرف بیع به گونه ایست که چون داد و ستد شده بنای متعاقدین این است که دیگه اینجا هر دو باید پایبند باشند به این بی و اصل بر لزومه، یعنی از نظر بنای عرفی و شرعی و از نظر قرارداد بی اینجوریه که اینا باید پایبند باشند، لذا میگیم اصل در بی لزوم هست. ایشون میگه این معنی چهارم در خصوص بی خیلی خوبه و نفع داره، در صورتی که ما شک بکنیم که خیاری اینجا ثابت هست یا ثابت نیست میگیم اصل در بی لزومه. یعنی معنای چهارم در هنگامی که شک میکنیم که خیاری هست یا نه در مورد بی سودمنده و خیلی خوبه، کارگشاست، راهگشاست. اما در مورد عقد دیگر مثلا در اجاره یا رهن اینها نمیتونیم بگیم که اصل لزومه، چون اصلا بنای ره بنای اجاره مثل بی نیست. اینجا اگه شک کنیم که این مثلا اجاره یا این عقدی که غیر بی لازمی یا لازم نیست، مرجع شک برمیگرده شک در حکم شرعی که بگیم حکم شرعیش چجوریه، آیا حکم شرعیش لزومه یا لزوم نیست، اون وقت باید مراجعه کنیم به حاکم شرع شارع ببینیم که شارع در این زمینه چی میگه. مطلب مهم که اینجا باید تذکر بدم اینه که معاملات امضائیه، معاملات تأسیسی نیست. یعنی قبل از اسلام هم این معاملات بوده، خرید و فروش بوده، و این که میگیم اصل در بی لزومه این برمیگرده به رفتار عرفی مردم که اصلا این رفتار ممکنه اصلا توجه به شرع نداشته باشه و خود مردم به طور عقلایی در جامعه خرید و فروش میکنند. پس اصل در بی لزومه یعنی نظر لغت از نظر بنای عرف اینه که ما وقتی معامله میکنیم باید پایبند باشیم به او. این در بی خوبه، اما در غیر بی ما نداریم همچین به اصطلاح رفتار و همچون شیوه عقلایی که اونجا بگیم مثلا آیا لازم هست یا لازم نیست. ثم ان الاصل بالمعنى الرابع که اون معنای لغوی باشه، معنی لغوی اصل، انما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع، میگه این نفع دارد با شک در ثبوت خیار در خصوص بی. آیا ما شک کردیم در ثبوت خیار در خصوص بی؟ اینجا وظیفه‌مون چیه؟ اینجا میگه اصل لزومه. لأن الخیار حق خارجی، میگه خیار یه حق خارجیه، یحتاج ثبوت و علت دلیل، ثبوتش نیاز به دلیل داره. اما لو شک فی عقد آخره، اما شک کنه در عقد دیگری،
من حیث اللزوم و الجواز، که این مثلا عقد لازمه یا عقد جایزه. عقد لازم مثل بیه، عقد جایز مثل مثلا هبه است. فلا یختزی ذالک الاصل لزومه، میگه اون اصل اختزای لزوم این عقد رو نداره. چرا؟ لان مرجع شک هین ازن، میگه در این هنگام که شک میکنیم که این عقد لازمه یا جایزه، مرجعش به شک، به سوی شک در حکم شرعیه، که آیا بیم حکم شرعی در اینجا چگونه است. اما اصل به معنای اول، اصل به معنای اول چی بود؟ به معنی راجح بود، به معنی این که غالب در بی لزوم غلبه افراد داره. این ایشون میگه اصلا این قبول نداریم، غیر قابل پذیرشه که بگیم غالب در بی مثلا لزوم هست و معنای اصل به معنی راجحه. اما به عمل اصل به معنی اول فقط عرفت عدم تمامی، ما قبلا هم نقدش کردیم و گفتیم که اصلا غالب افراد بی جایزه، نه اینکه لازمه، چون بالاخره خیار مجلس هست، خیار حیوان هست، خیار شرط هست. گفتیم یه معنیش هم معنی استصحابه، معنای سوم استصحاب بود، اصل در بی لزوم این استصحاب میکنیم که آیا این ما باید پایبند باشیم به این بی یا پایبند نباشیم. میگیم که اصل لزومه، یعنی استصحاب میکنیم لزوم را. و اما به معنی استصحاب، اگه استصحاب بگیریم هم در بی جاری میشه هم در غیر بی. و اما به معنی استصحاب فیجری فیل بی و غیری ازا شک فی لزومی و جوازه، یه انگامی که شک کنیم که این لازمه یا جایزه. و اما به معنی قاعده، یه معنیش هم معنی قاعده بود که معنی دوم بود، اونم جریان پیدا میکنه در بی و غیر بی. لان اکثر العمومات داله علی هذا المطلب یا عموم غیر بی، میگه عموماتی که میگه که بی مثلا لازمه، این عمومات از اسمش معلومه، عمومه، هم شامل بی هست هم شامل غیر بی. وقد اشرنا فی مسئله المعاتات الیها، میگه در مسئله معاتات ما اشاره کردیم به این عمومات. معاتات یعنی تعاطی، از تعاطی میاد، از آتا یعاطی معاتات، تعاطی، تعاطی یعنی داد و ستد. اغلب معاملات ما به صورت معاتاته. میگه خب معاتات، آیا معاتات جایزه؟ جایز نیست. ایشون خب عموماتی آوردن که به اصطلاح با این عمومات معاتات هم درست میشه و در معاتات بحث‌های زیادی هست، از جمله که آیا معاتات اصلا بیعه یا بی نیست، فقط اباحه است. چون گاهی که مثلا ما معامله میکنیم، ما مالک کالا میشیم، فروشنده مالک سمن میشه، پول میشه، اما در معاتات شاید مالکیت نباشه، اجازه در تصرف باشه. مثلا من پولی به مغازه‌دار میدم، کالایی میگیرم، به او اجازه میدم در این پول تصرف کنه، اونم اجازه میده که در این مال من تصرف کنم، بدون اینکه مالکیت من تثبیت بشه روی این کالا. و نذکر هنا تسهیلا علی الطالب، میگه برای اینکه بر طالب مشخص بشه، بر دانشجو، ما عرض بزرگ شما اینها عمومات رو بیان میکنیم، بررسی میکنیم تا ببینیم که عمومات دارای چه معنایی. فمنها قوله تعالی اوفو بالعقود، میگه از جمله اون عموماتی که دلالت میکنه بر اینکه در بی و غیر بی باید انسان پایبندی داشته باشه، آیه اوفو بالعقود هست. اوفو فعل امر، عقود جمع عقده، یعنی وفا کنید به عقدها. اون وقت چون این کلمه عقود جمعه و همراه با الف و لامه، افاده عموم هم میده. حالا معنی عقد چیه؟ میگه در روایت داریم که معنی عقد همون عهده. فمنها قوله تعالی اوفو بالعقود دل علی وجوب الوفا بکل عقدن، یعنی این قول خداوند متعال دلالت میکنه بر وجوب وفا به هر عقدی. و المراد بالعقد مطلق العهد، مراد به عقد مطلق عهد، کما فسر بهی فی سید ابن سنان، منظور از ابن سنان علی ابن عبدالله ابن سنان هست، برادر محمد بن سنان و صحیحه به روایتی گفته میشه که تمام راویان این سند شیعه و عادل باشن و سلسله سند هم پارگی نداشته باشه، یعنی راویان به هم دیگه پیوسته باشن. فی تفسیر علی ابن ابراهیم او ما یسما عقدن لغتن و عرفن، یا مراد عهد نباشه، هر چیزی که لغتن و عرفن بهش میگن عقد، آیه قرآن میگه واجبه بر شما که وفا کنید به او. ول مرادو به وجوب الوفا، میگه مرادم مراد به وجوب وفا هم العمل به ما اقتضاه العقد فی نفسه به حسب دراعات لفظیه، میگه مرادم به وجوب وفا اینی که عمل بکنیم به اون چیزی که عقل مختزیه فی حد نفسه به حسب دلالت لفظیه. نظیر وفا به نظر، مثل که کسی که نظر میکنه باید وفای به نظرش باشه. فاذا دل العقل مثلا على تملیک العاقد ما له من غیره، میگه اگر عقل دلالت کنه بر این که عاقد مالش رو داده به غیر، وجب العمل به ما یقتضی تملیک، واجبه عمل کنیم به اون چیزی که تملیک اقتضای اونو داره. اقتضاش چیه؟ من ترتیب آثار ملکیت زار کل غیر له، به این که آثار ملکیت اون غیر برای اون را ما به رسمیت بشناسیم. فاخذه من یده به غیر رضاه و تصرف فی کذلک نقض لمقتضا ذلک العهد فهو حرام، یعنی آثار ملکیت اینه دیگه، ما نمیتونیم مال را از دست اون شخص بدون رضایتش بگیریم و تصرف کنیم. پس مقتضای عقد اینه که آثار ملکیت را ما بپذیریم و ترتیب اثر بدیم. فاذا حرم به اطلاق الآیه جمیع ما یکون نقضا لمضمون العقد و من حد تصرفات الواقع بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبهی کان هذا لازما مساویا للزوم العقد، میگه وقتی که به خاطر اطلاق آیه حرام میشه همه اون چیزایی که نقض مضمون عقد هست که از اونها تصرفاتی است که واقع میشه بعد از فسخ متصرف بدون رضای صاحبش، میگه این هم لازمه و مساویس با لزوم عقد و عدم انفساخ عقد به مجرد فسخ عهد ما، یعنی یکی هم فسخ کنه باز عقد منفسخ نمیشه. پس فیستدل بالحکم تکلیفی علی الحکم الوضعی، حالا که حکم تکلیفی ما حرامه حکم وضعی هم همینطور به دنبالش میاد، یعنی اون فسخ فاسده از طرف یه نفر بدون رضای دیگری و هو معنی لزوم و این معنای لزوم هست. و من ما ذکرنا ظهر ضعف ما قیل، میگه از این توضیحاتی که ما درباره این آیه دادیم اون وقت یک گفته یه شخصی که بیان کرده که معنای وجوب وفای به عقد عمل به اون چیزی است که عقد مختزیه، حالا لزوم اقتضا داره، جواز اقتضا داره، میگه این ضعیفه. فلا یتم الاستدلال به علی اللزوم، این به واسطه این استدلال بر لزوم تمام نیستون، استدلال عام میکرده در حالی که آیه میگه اوفو بلغوت، اصلا باید وفا بکنی دیگه، نمیشه بگیم که اینجا وفا کنیم به مقتضای عقد که حالا مثلا لزوم و جواز باشه، ظاهر این آیه این نیست. توضیح و ضعف، حالا خود شیخ توضیح میده که ان اللزوم و الجواز من الاحکام الشرعیه للعقد، میگه لزوم و جواز احکام شرعیه عقود هست و از مقتضیات عقد فی نفسه نیست، ولیسا من مقتضیات العقد فی نفسه ما قطع نظر عن حکم شارع، یعنی حکم شارع بذاریم کنار از مقتضیات عقد نیست. حالا که حکم شارع آمد خب گاهی عقد لازم میشه گاهی عقد جایز میشه. نعم هذا المعنى اعنی وجوب الوفا بما یقتضی العقد فی نفسه، بله این معنایی که میگیم واجب وفا به اون چیزی که عقد مقتضیه، این وجوب یسیر و به دلالت آیه حکم شرعی للعقد مساوی للزوم، تازه میشه حکم شرعی و مساوی با لزوم میشه. پس این غیر از
اون مبحثی است که میگه که لزوم و جواز از احکام شرعی است. نه، وقتی واجب باشه به اقتضای عقفی نفسه، اون وقت حکم شرعی هم به دنبالش میاد. و از عفو من ذلک، ضعیفتر از این مطلب ما نشأ من عدم تفتن لوجه دلالت الآیه علی اللزوم، که کسی نفهمیده که چجور آیه دلالت میکنه بر لزوم. گفته که مر اعتراف به اصل دلالت مطابقت المشهور، با اینکه اعتراف داره که دلالت داره آیه که ما به خاطر تبعیت کردن مشهور، گفته آیه دلالت داره، ولی عرض حضور شما دلیل و وجه دلالت آیه رو نفهمیده. گفته هو ان المفهوم من آیه عرفاً حکما، میگه از آیه دو تا حکم فهمیده میشه، تکلیفیون و وضعیون. هم تکلیف فهمیده شه هم وضعی فهمیده میشه. خب تکلیفیش به خاطر امر اوفو بالعقود، اما وضعیش به خاطر چیه؟ خب وضعی شما نمیتونیم بفهمیم. وقد عرفت ان لیس المستفاد منها الا حکم واحد تکلیفی. میگه شیخ انصاری میگه فقط یک حکم فهمیده میشه، اونم حکم واحد تکلیفیه. یستلزم حکم وضعیه، که مستلزم حکم وضعیه، نه اینکه حکم وضعی از آیه فهمیده بشه.